استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
نیروهای نظامی آمریکا امروز جمعه 15 مای جنوری هدفشان برای کاهش نیروها در افغانستان را تا 2500 سرباز برآورده ساختند. در حالی که تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا از ماه گذشته به این سو به طور گسترده ادامه دارد، شمار قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در جهان نزدیک به 2 میلیون رسیده است. ساعت 1 بعد از چاشت به مجله خبری نیمه روز خوش آمدید. مقیم نایب هستم، میزبان مجله خبری نیمه روز. در بخش تکنیکی شفیق عیار مرا همراهی می کند. با دیگر گزارش های خبری برمی گردیم، اما نخست از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که تعهدش را برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان عملی کرده. در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در بلخ، مقام‌های افغان می‌گویند و طالبان تلفات وارد شده و در نتیجه زلزله نیرومند در اندونزیا تا کنون از کشته شدن بیش از 30 نفر گزارش شده است. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا میگوید هدف کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان حاصل شده و به گفته او تعهدش را برای کاهش شمار نیروها عملی کرده است. بر اساس توافقنامه 29 فوریه 2020 میان واشنگتن و طالبان، قرار بود امروز 15 جنوری شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن کاهش بیابد، اما ترامپ شمار دقیق سربازان کشورش را که در حال حاضر در افغانستان باقی ماندند نگفت. بر اساس همین توافقنامه، نیروهای آمریکایی تا ماه می امسال به طور کامل افغانستان را ترک خواهند کرد. ترامپ در بیانیه کوتاه دیروز خود در اشاره به آرزویش برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که او متحد است تا جنگ‌های بی پایان را متوقف سازد. ترامپ که نوامبر گذشته دستور کاهش 2500 نیروی آمریکایی را از افغانستان صادر کرده بود، دیروز گفت شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به پایین‌ترین سطح آن در 19 سال گذشته رسیده. پیش از این کنگرس آمریکا با تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز مخالفت کرده بود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام‌های افغان می‌گویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در بلخ، به جنگجویان این گروه تلفات رسیده. قول اردوی مستقر در شمال با نشر اعلامیه امروز گفت درگیری ناوقت شب گذشته در قریه های ایواد و پلاس ولسوالی بلخ ولایت بلخ صورت گرفت که در آن 4 جنگجوی گروه طالبان کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. اعلامیه همچنان از بازداشت 10 جنگجوی دیگر خبر داده. این اعلامیه ادعا کرده که پس از درگیری چندین قریه از وجود طالبان پاکسازی شده. گروه طالبان تا هنوز در رابطه چیزی نگفته. در نتیجه حمله جنگجویان مسلح بر یک پایگاه اردوی ملی در ولایت غزنی، 7 عسکر زخمی و 1 فرد ملکی کشته شدند. وحیدالا جمعزاد، سخنگوی والی و شورای امنیتی ولایت غزنی، امروز بر رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 3 شب گذشته در منطقه نانی در ولسوالی اندر رخ داده. به گفته آقای جمعزاد، این حمله به عقب زده شده. ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، ادعا کرده که در این حمله تا 70 سرباز افغان کشته و زخمی شدند و به گفته او بخش زیادی از این پایگاه تخریب شده. در یک خبر دیگر، مقامات امنیتی گفتند که 12 جنگجوی طالبان در غزنی کشته شدند. ایمل خان مهمند، سخنگوی قول اردوی تندر، صبح امروز به رسانه ها گفت حملات هوایی بر جنگجویان طالبان صورت گرفته.
در ولسوالی اندر 8 جنگجوی طالبان کشته و 1 تن زخمی شده. همچنان در ولسوالی قره‌باغ 3 جنگجوی طالبان به شمول یک سرگروپ آنها کشته و 1 اراده موتر فولدر آنها نیز از بین رفته است.
گروه طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفته است. اکنون هم از منطقه و جهان در نتیجه وقوع زلزله شدید در اندونزی حداقل 34 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. جزیره سولاوسی مرکز این زلزله خوانده شده است. اداره زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد که زلزله به مقیاس 6.2 درجه ریشتر امروز جنوب جزیره سولاوسی را شدیداً تکان داد که منجر به فرار هزارها نفر از خانه هایشان شد. مقام ها گفتند که زلزله و پس لرزه های آن باعث شد تا برق قطع شود و پل ها تخریب گردند. در این زلزله از تخریب 60 خانه مسکونی هم خبر داده شده. زلزله به مقیاس 5.9 درجه ریشتر روز گذشته هم همین جزیره را لرزاند، اما تلفات جانی در پی نداشت. اندونزیا با 260 میلیون جمعیت همواره شاهد زلزله ها و آتش فشان ها بوده که منجر به سونامی هم شده است. و از دهمین سالگرد قیام طرفدار دموکراسی در تونس به دلیل محدودیت ها به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا دیروز به طور مختصر تجلیل شد. این قیام به سرنگونی زورمندان این کشور و آغاز موج از نارامی ها در جهان عرب منجر شد. از دیروز به این سو قیود 14 روزه در تونس وضع شد و تظاهرات ممنوع قرار داده شد. 10 سال قبل بعد از اعتراضات گسترده، زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس از قدرت برکنار شد و در سال 2005 میلادی در تبعید درگذشت.
ساعت 1:06 به وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. نیروهای نظامی آمریکا امروز جمعه 15 ماه جنوری هدفشان برای کاهش سربازان این کشور در افغانستان را تا 2500 سرباز برآورده ساختند. در حالی که تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا از ماه گذشته به این سو به طور گسترده ادامه دارد، شمار قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در جهان نزدیک به 2 میلیون رسیده است. شمار از جوانان و فعالان مدنی در ولایت تخار می گویند که بیشتر جوانان به دلیل افزایش مهریه و مصارف کمرشکن عروسی نمی توانند ازدواج کنند.
پولی انگفتی تویانه باعث می شوند که بیا بعضی هاش منجر به طلاق می شه و بعضی اوقات بعضی از جوانان خارج به کشور به خاطر به دست آوردن پول می روند. رسمی که ذات محمد گفته بهترین عروسی است که با کمترین تویانه صورت بگیرند.
و در برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در نیمه دوم برنامه می شنوید.
به منظور از این که یک محکمه مبتنی بر احکام قانون و محکمه عادلانه برپا شود، این موضوع را به منظور حضور جناب آقای فرهنگ
با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1:08. این هم نخستین گزارش این برنامه. نیروهای نظامی آمریکا امروز جمعه 15 ماه جنوری هدفشان برای کاهش نیروها در افغانستان را تا 2500 سرباز برآورده ساخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه نوامبر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را دستور داده است و دیروز بدون ذکر تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که سطح شمار سربازان در افغانستان به پایین‌ترین آن رسیده است. اداره رئیس جمهور ترامپ در فوریه سال 2020 میلادی موافقتنامه ای را با طالبان امضا کرد و بر اساس آن قوای آمریکایی تا ماه می امسال به صفر خواهد رسید. تفصیل بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور ترامپ که تنها 5 روز با پایان ماموریتش باقی مانده میگه که نیروهای آمریکایی در جریان 19 سال در افغانستان به سطح پایینش کاهش یافته است. آقای ترامپ میگه که در 15 جنوری سال 2021 تعداد نیروهایش را از 4500 به 2000 کاهش می‌دهد. رئیس جمهور ترامپ این سخنان را در وبسایت قصر سفید بیان کرده و یک بار دیگر روی پایان جنگ تاکید کرده است. آقای ترامپ در کمپاین های دور اول خود هم تعهد کرده بود که جنگ های خارجی قوای امریکایی را کاهش می دهد و نیروهای امریکایی را به خانه برمیگرداند. در اثر سعی و تلاش آقای ترامپ، طالبان و امریکا در 29 فوریه در دوحه موافقتنامه صلح امضا کردند که بر اساس از ضمانت های امنیتی طالبان تمام قوای امریکایی تا ماه می سال 2021 از افغانستان خارج شوند و تأخیر در این روند توافق طالبان و امریکا را با خطر مواجه می سازد. کنگره امریکا با تصویب لایحه دفاعی در ماه جاری گفته که برای کاهش 4000 سرباز امریکایی از افغانستان منابع مالی را منع می کند، یعنی تا زمانی که سرپرست وزارت دفاع امریکا تمام ارزیابی های خود را در مورد خطرات این روند به کنگره امریکا ارائه نکرده باشد. اما آژانس خبری رویترز هفته گذشته گفته است که با این فیصله کنگره هنوز هم کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان ادامه دارد. یک منبع کنگره به این آژانس گفته که اگر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ادامه داشته باشد، این کار خلاف قانون است.
بله، تشکر از شما. در گزارش شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا میگوید هدف کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان حاصل شده و به گفته او تعهداتش برای کاهش شمار این نیروها عملی شده است. اما ترامپ شمار دقیق سربازان امریکایی را که در حال حاضر در افغانستان باقی ماندن نگفته است. بر اساس توافق 29 فوریه سال 2020 میلادی میان واشنگتن و طالبان، نیروهای امریکایی تا ماه می امسال به طور کامل افغانستان را ترک خواهند کرد. ترامپ در بیانیه کوتاه دیروز خود در اشاره به آرزوش برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت که او متعهد است تا جنگ‌های بی‌پایان را متوقف سازد. ترامپ که نوامبر گذشته دستور کاهش 2000 نیروی امریکایی را از افغانستان صادر کرده بود، دیروز گفت شمار نیروهای امریکایی در افغانستان با پایین‌ترین سطح آن در 19 سال گذشته رسیده است. پیش از این کنگره امریکا با تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان ابراز مخالفت کرده بود. اگرچه مقام‌های ارشد اردوی امریکا پیش از این در مورد خروج زودهنگام نیروهای شان از افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما توفر میلر سرپرست وزارت دفاع امریکا در 17 نوامبر گفته بود که دستور رئیس جمهور ترامپ را برای کاهش بیش از 1500 سرباز از افغانستان عملی خواهد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 1:13. شماری از جوانان و فعالان مدنی در ولایت تخار میگویند که بیشتر جوانان به دلیل افزایش مهریه و مصارف کمرشکن در عروسی ها نمیتونن ازدواج کنند. آنها تاکید میکنند که باید علمای دین، بزرگان قوم و در ضمن اداره های مربوط دولتی در خصوص جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند در عروسی ها گام های جدی تر بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فعالان مدنی و جوانان ولایت تخار میگویند که هنوز هم در این ولایت ازدواج ها بر اساس عرف و عنانات صورت میگیرد. به همین دلیل تعدادی از جوانان تا دیر زمان نامزد میمانند و ازدواج نمیتوانند. نرگس احمدی از فعالان مدنی در طالقان برای رادیو آزادی گفت:
نگرانی ما این است که وقتی امی ایران دیدومه داشته باشه که تویان ها بلند باشه، خشونت های بیشتر میشه و سبب میشه که جوان های ما مهاجر شون به کشورهای دیگه، خیلی عذاب بکشن و همچنان عذاب بعضیشون دست به مواد مخدر میزن.
فرزانه 25 ساله، یکی از باشنگان تخار، از خانواده ها میخواهد که از گرفتن مهریه بلند خودداری کنند تا جوانان از حق ازدواج محروم نمانند.
یک تعداد از فامیلا با گرفتن پول انگفت تویانه باعث می شوند که یعنی بعضی دعواها و جنگ ها با وجود بیاید، بعضی هاش منجر به طلاق می شوند و بعضی اوقات بعضی از جوانان خارج به کشور به خاطر به دست آوردن پول می روند، در راه شهید می شوند. این قسمی که حضرت محمد گفته بهترین عروسی، عروسی است که با کمترین تویانه صورت بگیرد.
عبدالله 35 ساله یکی از باشندگان شهر طالقان میگوید به دلیل افزایش مهریه و رسم رواج های کمرشکن در آرسی ها تا هنوز نتوانسته که ازدواج کند.
پس کنید یک جوان 35-36 سال آدم هستم و تا به این لحظه هم موفق نشدم که ازدواج بکنم. می برمیگرده به نیادهای مسئول که چرا ما ازدواج نکردیم، حداقل یا پولی کافی برای ازدواج نداشتیم. و اینی به نظر من چالش بسیار خطرناک است برای روی نسل جوان.
شماری از عالمان دین در ولایت تخار میگن که مهریه حق مسلم زنان است و اعضای خانواده حق ندارند آن را از نزد دختر نامزد شده بگیرند. مولوی نعمت الله یکی از عالمان دین گفت
مهریه حق مسلم و خالصی زنان است. اسلام عزیز میخواهد که امی فرصت ازدواج برای همه افراد جامعه مساعد بسازه. فرصت ازدواج برای همه افراد جامعه مساعد در وقتی میشود که مهر به او اندازه تعیین نشود که افراد جامعه نتوانند او را بپردازند. از همین جهت حضرت عایشه صدیقه همسر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌فرمایند که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که بزرگترین نکاح از لحاظ برکت تمیست که معونت و مصرف و کمتر بوده باشه، یعنی دو اضافراوی نباید صورت بگیرد.
گوهرشاد باور رئیس امور زنان تخار میگوید که به دلیل افزایش مهریه و خواستهای بیش از حد خانواده ها بیشتر دختر خانم ها و پسران در این ولایت از ازدواج باز مانده اند.
که این موضوع نه تنها دولت تخار که در تمام ولایت افغانستان است. ما برنامه قایدی مختلف و متعددی را داشتیم جلوگیری از بعضی موضوع. چرا مگر با آن هم هنوز مصارف بلند است، تویانان بیشتر میگیرند. این باعث شده که جوانان ما به خارج از کشور بروند، چندین سال نامزاد بانند و این مشکلات است واقعا.
بر اساس گفته های شماری از باشندگان تخار که هم اکنون در این ولایت مهریه ها کم از کم 500 هزار افغانی است که با مصارف دیگر هزینه یک عروسی به بیش از 1 میلیون افغانی می رسد.
شمار قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان نزدیک به 2 میلیون تن رسیده است و میلیون ها نفر در بخش های مختلف جهان تحت قرنطینه به سر می برند. در این حال برنامه های تطبیق واکسین کرونا که از ماه گذشته آغاز شده فوریت بیشتر پیدا کرده است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از ستار فروغ می شنوید.
بر اساس آمار پانتون جان هاپکینز، شمار تایید شده جانباختگان ویروس کرونا در جهان تا اواخر دیروز پنجشنبه به بیش از 1,993,000 تن می رسید. این آمار نشان می دهد که موارد این ویروس از جشن کریسمس و تعطیلات سال نو به این طرف در بسیاری کشورها به طور دوامدار افزایش یافته است. جرمنی بیش از 22,300 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده است. مقام های صحی آن کشور گفتند که با موارد تازه شمار مجموعی مبتلایان به 2 میلیون نفر می رسد. جرمنی همچنان از جان باختن بیش از 1,300 تن در یک روز خبر داده و با این ارقام تعداد قربانیان ویروس در آن کشور نزدیک به 45,000 نفر گفته شده است. مکسیکو با جمعیت 128 میلیون نیز بدترین هفته شیوع همگیر را تجربه کرده و به طور اوسط گواه مرگ و میر تقریبا 1,000 تن در یک روز بوده و به اساس گزارش ها سیستم صحیش زیر فشار قرار گرفته و به نقطه شکست نزدیک شده است. مکسیکو در جریان 7 روز یعنی تا 13 ماه جنوری مرگ حدود 7,000 تن را رسما ثبت کرده. شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در آن کشور به 1,600,000 و تعداد جانباختگان نزدیک به 138,000 تن رسیده است. مکسیکو ایمنسازی گسترده را با استفاده از واکسین کرونا ساخت شرکت های فایزر و بایو انتک در 24 ماه دسامبر آغاز کرد. در این حال میلیون ها تن در مکسیکو سیتی از فعالیت های غیر ضروری به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس منع شدند. در دنمارک از میان 5.8 میلیون جمعیت آن کشور نزدیک به 2%شان واکسین کرونا شدند. برنامه تطبیق این واکسین در دنمارک در 27 ماه دسامبر آغاز شد. در امریکا مقام ها گفتند که حدود 36 هزار تن دیگر در دو هفته گذشته در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در امریکا گفته که تا کنون بیش از 11 میلیون تن که حدود 3% جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند واکسین کرونا شدند. برنامه تطبیق این واکسین در امریکا در ماه دسامبر آغاز شد. در این حال امریکا یک قاچاقبر مواد مخدر را که به اساس گزارش به بیماری کووید 19 مبتلا بود دیروز در یک زندان فدرال در اندیانا اعدام کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 1:20 حالا همکارم سلطان محمد سرور مروری دارد بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
فارن پالیسی در شماره اخیر خود از یک حمله مرگبار تازه بر نیروهای CIA اداره استخبارات مرکزی امریکا در خوست پرده برداشته است. نشریه می نویسد که به قطعه محافظت عامه خوست در داخل کمپ چپمین که به نام قطعه کمپاین هم معروف است در اول ماه دسامبر گذشته یک حمله مرگبار صورت گرفت. به باور نشریه در این حمله 4 سرباز این کمپ که شبه نظامیان آموزش دیده و تجهیز شده از سوی CIA بودند کشته شدند. فارن پالیسی می نویسد درباره این حمله که 6 هفته پیش صورت گرفت نه مقامات چیز گفتند و نه به گفته نشریه رسانه‌های خارجی و داخلی گزارش دادند. فارن پالیسی درباره این حمله جزئیات نداده اما میگوید که در این حمله بر علاوه شبه نظامیان CIA 3 سرباز افغان و 6 غیر نظامی هم کشته شدند. فارن پالیسی این حمله را مرگبارترین هجوم بر ماموران استخبارات CIA در 11 سال گذشته عنوان کرده میگوید که این حمله یک نقض آشکار توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان پنداشته می شود. در ادامه مطلب می خوانیم که واشنگتن و ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز در مورد سکوت اختیار کردند و به باور نویسنده اردو و پلیس افغانستان به دنبال حمله دسترسی به محل رویداد را قطع کردند. فارن پالیسی به حواله وزارت داخله و بخش تکنیک جنایی می گوید که درباره این حمله اسناد در دست نیست. یک سخنگوی اداره محلی خوست به فارن پالیسی گفته که مسئولان کمپاین درباره این حمله به آنها معلومات ندادند. از سوی دیگر مجله نیوزویک در یک مطلب خود می نویسد که مادر یک سرباز آمریکایی افغان تبار که برای حفاظت امنیت واشنگتن گماشته شده از شرایط وظیفه پسر خود شکایت می کند. او بدون اینکه از خود یا پسر خود نام ببرد به مجله گفته است که برای پسرش غذای گرم کافی داده نمی شود و در سرمای زمستان لباس خوب ندارد. این سرباز سالها در صفوف اردوی آمریکا در افغانستان و شرق میانه خدمت کرده است. مادر سرباز به هفته‌نامه نیوزویک گفته که پسرش در تماس تلفنی با وی گفته که شرایط وظیفه‌اش در افغانستان نسبت به وضعیت فعلی در واشنگتن بهتر بود. او گفته که هوا سرد است. برخی سربازان لباس مناسب ندارند و برای گرم نگه داشتن پاهای خود 3 جوره جراب می پوشند. پول کافی ندارند که برای خود لباس و لوازم بخرند و هنگام شب چانته خود را چون بالشت زیر سر گذاشته می خوابند. بعد از اینکه هزاران هوادار آشوبگر رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته به مقر کانگرس هجوم آوردند، حکومت آمریکا هزاران سرباز نیروهای گارد ملی را در پایتخت مستقر ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در پیام ویدیویی روز چهارشنبه خود خشونت را محکوم کرده گفت که چنین اعمال مخالف هر آنچه است که وی به آن باور دارد. او افزود که طرفدار واقعی وی هیچگاه از خشونت سیاسی حمایت نمی کند. در حالی که قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته آینده مراسم تحلیف ادا کند، تدابیر امنیتی در واشنگتن افزایش یافته است.
از 3 سال به این سو در ولایت هرات از موسیقی برای تداوی معتادین مواد مخدر استفاده می شود. مسئولان یک مرکز خصوصی درمان معتادان می گویند در هر دوره حدود 90 تن با موسیقی تداوی شده و به استفاده از مواد مخدر پایان دادند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
فضای فضای گرم رقص و پایکوبی برای به فراموشی سپردن استفاده از مواد مخدر. غلام 14 سال است که آغشته با مواد مخدر است. چندین بار تلاش و مراجع او به ترک اعتیاد ثمره نداشته. حاصل کار او در ایران و شب نشینی با دوستانش دود مواد مخدر است که دامنگیرش شده. حال به گفته او با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی بهتر از هر زمان دیگری از مواد مخدر فاصله گرفته.
14 سال که من ترک اعتیاد دارم. موسیقی هم کس شد دیمو بیدک من جا بقل همی دوال درد دیشتون دیدون که صدا موسیقی از این اتاق بیامد. من از اون زیر کمپل همی طبق استون نفهمیدون درد دارون ندارستن این اتاق بشیشتون خیلی موسیقی برای آدم دو آدم شاد میکنه.
در هرات برای نخستین بار است که مرکز ترک اعتیاد از طریق اجرای موسیقی معتادان را از مواد مخدر دور می سازد. موسیقی که به گونه زنده و با اجرای معتادان به مواد مخدر صورت می گیرد. بصیر احمد 10 سال از عمرش را با مواد مخدر گذشتانده. او در همین مرکز تداوی شده و اکنون برای افراد معتاد به مواد مخدر موسیقی اجرا می کند. میگوید برای اینکه تا دیر وقت بتواند بیدار باشد و موسیقی اجرا کند از چرس استفاده میکرده، اما رفته رفته کارش به اجرای موسیقی برای معتادان و دوری خود او از اعتیاد کشیده شده.
موسیقی اما لغمیت که من میگم اصلا از یک دعایی که دکتر از رفیق مهد باشه و صاحب همون پیچکری و مثلا گلی و شروعات برابر همون دعا کار میکنه. چی که چیزی هست دمی که موسیقی میشه اصلا به فکر درد خود نمیشه.
هرات از جمله کلان شهرهای افغانستان است که از معتادان زیادی میزبانی میکند. آمار ریاست سرتاسر هرات نشان میدهد که حدود 70,000 معتاد در هرات بودباش دارند که اکثر آنان بدون سرپناهند. محمد رفیق شرزی سخنگوی سرتاسر هرات میگوید قرار است تعدادی از معتادان از سطح شهر جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.
برای معتادین بر اساس فیصله‌ای که در جلسه مقام ولایت صورت گرفته قرار است که تعداد زیاد از معتادینی که به شکل بی سرپناه در نقاط مختلفی سطح شهر حضور دارند اینا در کمپ‌های ترک اعتیاد که به گونه خصوصی از طرف مالکین از اونها رهبری میشه منتقل بشن.
مرکز موسیقی درمانی 3 سال است که در هرات فعالیت میکند. معتادان با مواد مخدر 21 روز را با موسیقی سپری میکنند و پس از آزمایشات از این مرکز مرخص میشوند. عبدالواسع عطایی مسئول مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی برای معتادان میگوید که موسیقی درمانی تاثیرگذارترین را برای پاک شدن افراد از مواد مخدر است.
ما اینجا 3 بخش داریم، یک بخش ما گفتار درمانیه، یک بخش ما آب درمانیه، یک بخش ما موسیقی درمانیه که این موسیقی درمانی خودی تاثیرات زیاده برای همین مریضام به وجود آورده.
مسئولان در اتحادی کمپ‌های ترک اعتیاد میگویند که در هرات 16 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد. این مراکز ظرفیت تداوی 1,000 مریض را در خود دارد. گفتار درمانی، روان درمانی، مشاوره روانشناسی و دارو درمانی راه‌هایی است که برای تداوی معتادان به کار می‌رود. دکتران در شفاخانه هرات می‌گویند که موسیقی بر کاهش استرس و دور کردن از مشکلات تأثیر بسزایی دارد. آنچه که توانسته نعمت الله آغشته به مواد مخدر را از این مریضی دور کند، گره خوردن صدای او با آلهی موسیقی است.
محمد نبی پدر یک پسر 9 ساله که در بلخ اختطاف شده میگوید اگر حکومت به قضیه پسرش توجه نکند از طالبان خواهان کمک می شود. اختطافچیان در بدل رهایی عبدالرؤوف پسر او $1,000,000 خواستند. اکنون محمد نبی با امرالله صالح معاون رئیس جمهور دیدار داشته، همکارم ظریف نظر با او مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وی پرسیده که صحبت ها چی نتیجه داده است.
روز پنجشنبه ساعت 4:30 با معاون صاحب اول ریاست جمهوری ملاقات داشتیم. از ملاقات های خود بسیار خرسند شدیم. یک بر ما تا امروز برابر از یک گپ قناعت کننده نبود. تا امروز نال امروز ما از معاون صاحب اول بسیار گپ های قانع کننده را شنیدیم، بسیار خوش شدیم. تا امروز ما بسیار متاثر بودیم که از دولت مدارای خود برابر از این آدم ما هیچ حرفی نشنیده بودیم. بسیار خرسند هستیم که با مانوس به اول نشستی داشتیم. بسیار خبرهای خوش هم داشتن.
آجی نبی، از صحبتهای شما چنین فهمیده می شود که شما دیروز یعنی روز چهارشنبه در مزار شریف بودین و امروز به کابل تشریف آوردین. اما درست در کابل هستین و دوباره بر می گردین یا چطور؟
بله بله، ما
معلوم میشه که شما خوشنود هستین از ملاقات با آقای امرالله صالح، منتها قدم های بعدی چی است؟
فردا انشاءالله ما مزار شریف میریم. مزار شریف که رفتیم، پیام های مهان صاحب اول ریاست جمهوری را برای قوم های ترکمن خود میرسانیم. چون باز ما که رفتیم در اونجا، حرفایی که بر ما گفتن حرفای بسیار خوش بود، امیدوار کننده بود. اینا را برای قوم های خود، به ملت ترکمن در مزار شریف به خیمه تحسن میرسانیم. یک امیدواری بسیار کلان بر ما مهان صاحب اول دادن. توکل به خدا، انشالله موضوع بسیار جدی تحقیق میشه انشالله.
مصاحبه بود که ظریف نظر با پدر طفل اختطاف شده انجام داد. ساعت 1:30 به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. اکنون فشرده خبرها با فرشته نگاه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا میگوید هدف کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان حاصل شده و به گفته او تعهدش را برای کاهش شمار نیروها عملی کرده است. مقام های افغان میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در بلخ به جنگجویان این گروه تلفات وارد شده. قول اردوی مستقر در شمال با نشر اعلامیه امروز گفت درگیری ناوقت شب گذشته در قریه های هواد و پلاس ولسوالی بلخ صورت گرفت که در آن 4 جنگجوی گروه طالبان کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. در نتیجه حمله جنگجویان مسلح بر یک پایگاه اردوی ملی در ولایت غزنی 7 عسکر زخمی و 1 فرد ملکی کشته شده. ویدالله جمعزاده سخنگوی والی و شورای امنیتی ولایت غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 3 شب گذشته در منطقه نانه در ولسوالی هندر رخ داده. در نتیجه وقوع زلزله شدید در اندونزیا حداقل 34 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. جزیره سولاوسی مرکز این زلزله خوانده شده. و از دومین سالگرد قیام طرفدار دموکراسی در تونس به دلیل محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا دیروز به طور مختصر تجلیل شد. این قیام به سرنگونی زورمندان این کشور و آغاز موج از نارامی‌ها در جهان عرب منجر شده بود.
تشکر از فرشته جان نگاه با خاطر ارائه فشرده خبرها. سپاس که ما را تا این دم همراهی کردید. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری تقدیمتان می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مجدداً احترامات بنده را قبول بکنین باز به برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما باز هم مسئله محکمه است. قرار کشنیدین استر محکمه 41 مامور عالی رتبه را بازداشت گویا کردن ادامه کنن و همچنان محترم آقای محمد امین فرهنگ سابق وزیر تجارت را هم بسلا به محکمه دعوت کردن. از روی امیزی موضوع بحث میکنیم. استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، سابق وزیر بازسازی و تجارت بودن، فعلا از طریق تلفن مهمان برنامه ما باید باشن. همکار ما شمشاد زدران کوشتانن که ایشان به استودیو وصل بکنن، منتها تلفن جواب
جواب نمیده میگن و منتها آقای زدران دو تلفن اونجا برات نوشته کردیم مردی عزیز. بله و از دیگر ما مهمان دیگر ما محترم آقای محترم قضاوت پال احمد فهیم قویم رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق تلفن تا 10 دقیقه مهمان برنامه ما هستند. قویم صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام دارم خدمت شما آقای نظر و خدمت تمام شنونده های محترم رادیوی آزادی.
بله خب شما در این روزا ادعا کردین که 41 مامور عالی‌رتبه را بازداشت کردین و همچنان منتظر ازی هستین که آقای فرهنگ هم به محکمه حاضر شوند. روی ازی اگر معلومات بسیار خلاصه ارائه بکنین باز کوشش میکنین که آقای فرهنگ هم جواب ارائه کنه. بفرمایید سیب.
تشکر از شما. در قسمت 31 موردی که شما مطرح کردین اون مسائل داخلی خود قوه قضاییه است که شامل یک تعداد از قضات و یک تعداد از پرسنل اداری و بعضی از به اصطلاح کمیشن کارهایی که در قضایا دست به مسائل فسادداری میزنن اون مسئله مختص به ساحه جرایم فسادداری در مدی قوه قضاییه است. و در رابطه با قضیه جناب محترم امین فرهنگ خدمت شما باید عرض بکنم که کمیته محترم تحقیق وزرا در لوی سالنوالی دوستی جناب آقای فرهنگ غرض رسیدگی به محکمه خاص محول کردند که محکمه خاص هم به منظور ازی که یک محکمه مبتنی بر احکام قانون و محکمه عادلانه برپا شود مطابق فقره دوی ماده 209 قانون اجرات جزایی موضوع را به منظور حضور جناب آقای فرهنگ کتباً و رسماً به اطلاع اونا از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنان از برگه رسمی سر محکمه به نشر گذاشتن تا حاضر شوند و به قضیه خود پاسخهایی که دارند را بکنند به موضوع.
بسیار تشکر محترم آقای قویم. دکتر صاحب امیر محمد امین فرهنگ رئیس ناتای خدمتگزاران کابل که سابق وزیر بازسازی و تجارت بودن فعلا از طریق تلفن به ما وصل شدن. استاد محترم خوش آمدین به برنامه.
تشکر صاحب آقای نظر سلام و احترام به شما و همه میرسونم.
بله تشکر صاحب. مهمان دیگر ما قویم صاحب چون از مجلس برآمدن امیل از 5 دقیقه دیگه هستن اگر بسیار خلاصه شما برشان یک جواب ارائه بکنین که موضوع روشن شد و بعد از اون ما میتونیم در بین خود صحبت ها را ادامه بتیم. استاد بفرمایید.
دیگه اینا میفرمایند که از طریق رسانه ها به ما خبر دادن. اینا نمیفهمند که ما خوب از تمام رسانه ها دسترسی ندارم که از روی رسانه ها خبر شوم. در تمام دنیا برای جمیز که به یک کسی که احضار میکنن توسط پوسته یا تلفن یا وسایل دیگه به او ارتباط میره نه توسط رسانه ها. هر کس مکلفیت نداره که در هر رسانه رجوع کنه که آیا من کس کار داره یا نداره. از اون خاطر این کارشون ناقص است. و از طرف دیگه نه دوسیه بر من داده شده نه گفته شده که چی مطلب چی است. من یک مدت بیشه که بیرون هستم 10-12 سال در مابین کابل بودم. کدام چیز نیه چند سوالی از من کردن بعضی سردرگم مانده تاله را و حال دفتن این مسائل بیرون میکشد که من خود ما تعجب کردیم و همه یه تعجب کردم.
بله تشکر. قویم سپ چی میگین سپ به سوال ایشان به استاد ما چی میگین؟
خدمت شما عرض بکنم که مطابق ماده 4 قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص کشف و تحقیق جرایم نسبت به ذوات محترم مندرج قانون محکمه خاص از صلاحیت لوی سالنوالی و کمیته تحقیق مربوط وزرای محترم است که اونا دوسیه را تکمیل کردن و تحقیقات را که در دوسیه وجود دارد به محکمه فرستادن. محکمه علارغم او تحقیقاتی که صورت گرفته به منظور ازی که قانون به صورت عادلانه تطبیق شود مطابق ماده 299 که چنین صراحت داره که هرگاه متهم در جرایم جنحه و جنایت با وجود دریافت اطلاعیه حضور به تاریخ معینه در جلسه قضایی حاضر نگردد محکمه رسیدگی به دعوا را معطل و امر احضار یا گرفتاری وی را صادر می نماید. در صورت عدم حضور بار دوم موضوع از طریق اعلان به آگاهی وی رسانیده می شود. بس ایست که اعلان قانون قید کرده و در قانون آمده که اعلان از طریق روزنامه ها و جراید کثیرالانتشار صورت می گیرد. به مو منظور است که هم از طریق برگه رسمی قوه قضاییه و هم از اطلاعاتی که در داخل افغانستان است و همچنان وبسایت استر محکمه موضوع به سمع محترم استاد فرهنگ رسانیده شده.
بله، منتها استاد آدرسش معلوم است، شما بستلا گفته خارجی ها راجستر ای مکتوب برشان روان کردین یا نه؟
ما رسما از طریق وبسایت استر محکمه و بلکه فیسبوک استر محکمه و همچنان از طریق مطبوعات طبق احکام قانون موضوع را به سمعشان رسانیدیم، به دلیل از اینکه آل جهان یک دهکده کوچک شده و ما متوافق به احکام قانون موضوع را اجراات کردیم.
بله، خب یک دو سه دقیقه دیگه شما هستین استاد محترم، شما جوابتان چی است؟ چی میکنین؟ اقدامات بعدی تان چی است؟ یعنی حق دفاع را دارین؟ وکیل دعوا میگیرین؟ چی میکنین؟ چی؟
نه، من خاله فعلا در افغانستان نیستم، من خارج از افغانستان هستم، مریض هستم، تکلیف قلبی دارم، تحت مداوای دکتر هستم. تصدیق امروز ما روان کردیم به کابل با ترجمه دریش که دکتر گفته که اصلا ما اجازه دیگه ندارم که مسافرت کنم. از او خاطر نشه کردیم که این موضوع ملتقی باندن تا وقتی که من پس به افغانستان بیارم. دبید 12-13 سال میشه که امی اتهام سر ما وارد کردن. در این مدت ما 1-2 سال میشه که بیرون آمدیم، در داخل افغانستان بودم، هیچ موضوعی نبود. حال دفتن این موضوع رو چاخ کردن در حالی که من در افغانستان هم نیستم. باید است که این موضوعی است که با دقت سرش چی شود. چیزایی که اونا گفتن که از رای رسانه ها و دیگه و دیگه قانون تر میگه، من خود در افغانستان نیستم که او رسانه ها دسترسی داشته باشم، من در خارج از افغانستان هستم. فلحاظا و اینا باید است یا توسط ایمیل یا توسط هر چیزی که بود، من خود آدرس ایمیل و تلفن و همه چیز من در پیششان وجود دارد، در پیش ساران مالیان موجود است، چرا از اون طریق بر من خبر ندادن؟ این بسیار یک چیز عام است که آدم من 24 ساعت متوجه رسانه ها و یا باشم که باش من کی هزار میکنه کی نمیکنه، در حالی که اصلا سر از این من فکر رو نمیکنم. بسیار تعجب آور است به نمه ای گفت.
قویم سب یکی هم در بین رسانه ها.
یک نقطه دیگر را میخواستم. ما خواهد افغانستان فرار نکردیم. ما خانه ایم در افغانستان است. خودم هم در افغانستان استم. برای مدعوا و آمدیم در اینجا پس میم به افغانستان. هم که سال به افغانستان بودم. کدام چیام نیست. و خب ایناش متاسفانه که اینجا نیستن که ما برایشون زیادتر صحبت کنیم که برایشون تمام مسائل بگویم. اینا هیچ وقت همراه یک نفری که متهم میسازن باز صحبت نمی کنن، باز یک رقم گفت خود میزنن و میرن تو شکار خود.
خب خیر، قویم سب یکی هم بعض متخصصین در این فکر هستن که در این روزا به خاطر فشار بیمدلی که اگر این کارا را نکنن برشان مثلا کمک ها قطع خواهد شد، یک شرط مانن، از او خاطر میگن یک حرکت سیاسی شاید باشه. قویم سب حرکت مسئله عادلانه عدالت است یا مسئله سیاست است؟ امیر هم اگر تشریح کنیم. قویم سب
من خدمت شما باید عرض بکنم که قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و صلاحیت رسیدگی قضایایی که از جانب اشخاص حقیقی و حکمی به شمول دولت به حضورشان اقامه میشه و محاکم جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص رسیدگی میکنند. هیچگاه بحث سیاسی و مسئله فشار و از این قبیل مسائل در این خصوص مسئله مطرح نیست. بحث اساسی تطبیق قانون است و استر محکمه تلاش داره و همچنان محکمه خاص وزرا که در رابطه به تأمین عدالت نظرات طرفین قضیه را بشنوه و یک محکمه را که با معایر و اصول محاکمه عادلانه برابر باشه برا بندازه. بنابراین امی اطلاعیه را که به حضور جناب استاد فرهنگ فرستاده شده، دلیلش هم امی است که برای اونا وقت داده شده باشه و اون مرحله دوم هم داره و زمانی که جناب استاد فرهنگ بحث مقیم بودن در خارج مطرح میکنن، اون مرحله بعدی است که مرحله بعدیش مطابق ماده 210 از طرف محکمه خاص رسیدگی میشه که اون ماده که هرگاه متهم خارج از کشور اقامت داشته باشد اطلاعیه به محل سکونت وی در صورتی که معلوم باشد حداقل 30 روز قبل از میاده که برای جلسه رسیدگی به دعوا تعیین کرد ارسال میشود. در صورت عدم حضور متهم قضیه وی به شکل غیابی رسیدگی و فیصله صادر میگرد. هنوز اون مرحله بحثش مانده که هنوز وقتی که ما همین موضوع را صحبت جناب استاد فرهنگ میشنویم، خود ازی هم در واقع حضورش هست و حضور حکمیش هست که صحبت میکنند و این دلایل و معاذیر که اینا پیشنهاد میکنند، او استماع او معاذیر از صلاحیت محکمه خاص وزرا است و ما بود رابطه حرف زده نمیتونم به دلیل از این که محکمه خاص وزرا محکمه مختص به این مسئله است و در رسیدگی خود کاملا عادلانه رسیدگی میکنند. و در رابطه با پیش داوری هایی که ما از لحاظ قضایی برای ما چون پیش داوری صورت میگیره، همی که در مقابل ما و جناب استاد فرهنگ قرار دارن، رای اساسیش ایست که اونا قضیه خود از نظر قانونی با استدلالات قانونی خود بررسی دفاع بکنن و سوءرن و صحبت ما در این رابطه در واقع پیش داوری است. ما میخواهیم که امو استقلالیت و بی‌طرفی محکمه خاص در اینجا تحت سوال بره.
بله بسیار جد تشکر. اگرچه وقت ما و شما پورشت، اگر میخواین شما تشریف ببرین. منتها یک سوال اساسی ماند و ایست که وقتی که این موضوعات رسانه‌ای میشه، اعاده حیثیت شخص اگر بیگناه باشه چطور خواهد شد؟ برای از اینکه بسیار زیاد رسانه‌ای شد این مسئله، در این مورد هم کدام جواب دارین؟ اگر نیم خداحافظی میکنیم.
جناب نظر صاحب، شما میفهمین که باید در هر مورد از لحاظ قانونی اتمام حجت صورت بگیره و از لحاظ شرعی هم اگر بس شرعی است بحث ارسال رسول و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بحث همی است که هر کس مکلفیت خود در اول بفهمه، امو وجیبه را بفهمه و بعد از او اگر مسئله تطبیق کدام مجازات و معایده باشه که سبا باز بحث بیخبری از قانون که عذر پندشن میشه مطرح نشه. اساسا ایست که هر شخص بری از ذمه است با حکم قانون اساسی تا زمانی که با حکم با محکمه با صلاحیت محکوم به مجازات نشه. هر متهمی که اگر هر شخصی که از اجراءات محاکم یا از اجراءات اداره خلاف قانون مطابق ماده 51 قانون اساسی متضرر شوه، او حق ادعای جبران خساره و حق اعاده حیثیت داره و او در قوانین افغانستان محفوظ دانسته.
بله بسیار زیاد تشکر محترم آقای قضاوتپال احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی سیستم محکمه ورزی. وقت شما پوره شد. حالا همراه استاد
میخواستم در برنامه شما شرکت بکنم، متاسفانه به دلیل ضیقی وقت و کاری که داشتم نتونستم. معذرت مرا شنوندگان عزیز بپذیرند.
تشکر صاحب، تشکر از مقام کافی است. فعلا در آینده بازم صحبت میکنیم. خب حالا استاد ما شما ماندیم و همچنان محترم آقای سمر سیرت که کارشناس مسائل حقوقی هستند، اونا از طریق تلفن با ما هستند. ما شما صحبت ها را ادامه میدیم. با سیرت صاحب یک سلام علیکی کنیم. آقای سیرت خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم نظری صاحب، تاسو ته ملمنو ته او در ازادي راډیو ټول او رجونکو کارکونکو سلامونه نیکی هیلی مننه.
تشکر. خب استاد فرهنگ، شما قناعتتان حاصل شد یا نشد؟ برازی که تا یک اونا وقت داشتن زیادتر نتانستیم برای ذکر معذرت معقول داشتن. حالا از شما بشنویم استاد، چیزی اگر گفتنی دارین بفرمایید، تشریح کنین، باز از شنونده هم سوال میگیریم. بفرمایید استاد.
خب اول همی چیزی که همی سخنگوی صاحب گفتن، اینا سخنگوی سرمحکمه بودن؟
بله صاحب، اینا ما یک بار دیگه میگویم که اینا رئیس مطالعات حقوقی و قضایی در محکمه و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان هستند.
خب به هر صورت اینا چیزی که بر ما گفتن که ما این اعلان کردیم و در رسانه ها و دیگه و دیگه، ما خو در اینجا فقط از رای رسانه ها شنیدم 4-5 روز پیش و بلا فاصله بعد از اون رئیس ما تماس گرفتم که ما خو در خارج هستم، ما در داخل افغانستان نیستم. من پیش شما هم نمره تلفن ما است و هم آدرس ما و هم ایمیل ما آدرسش پیشتان است. چرا برای ما خبر ندادین؟ من خود در خارج از افغانستان نمیتونم کسی خبر شوم و امروزم تماس گرفتم، بعد از تصدیق دکتر و اینایی که داشتم که تحت تداوی هستم رو برشان فرستادیم روان کردیم.
بان
دیگه نمیفهم که اونا چی رقم در غیاب میخواین فیصله کنن. ما از یعنی اساسا که بگویم 13 سال پیش این اتهام سر ما وارد شده. 13 سال هیچ موضوع نبود. من در کابل بودم تمام وقت با اینا تماس بودم، هیچ موضوع مطرح نبود. حالی که من در اینجا هستم، یعنی اشاره گرفتن که تو باید حتما حاضر شوی، در حالی که من اجازه ندارم که حرکت کنم. نه، تکلیف قلبی دارم. از او خاطر من نمیفهمم که امروز ما چی معامله بکنم.
بله خب حالا تشکر استاد. یک لحظه که با کارشناس ما هم همین موضوع رو پرسان کنیم. در یک شرایط محترم آقای سیرت، شما چی فکر میکنین چی باید شود در یک شرایط؟ باز از شنونده هم یک چند سوال میگیریم. بفرمایید آقای سیرت.
نظری سردیان سلام، از فکر کنم در افغانستان در اساسی قانون دویشتم ماده دیر واضح و سریع صراحت لري چې د افغانستان ټول ادب خزو نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق لري. زه فکر کوم لمړی غواړم چې هغه څوک چې
مرتکب دی او جرم سی منغه عمل ته جرم وایته د افغانستان د جزا کوډ هغه ته جرم ملي او هغه ته مجازات پیش بینی کړي. هر هغه څوک چې د جرم مرتکب شي د افغانستان په جغرافیه کې ولو که هر څوک باید مجازات شي، باید محاکمه شي تر څو پوری د ولس او د حکومت ترمنځ د رقم واټن او فاصله چې موجوده ده دغه تر دغه رقم شي او ولس په حکومت باندې دا باور پیدا کړي. سبلې هر هغه څوک چې د جرم مرتکب کیږي نو باید مجازات کیږي، نو دا د جرم د جرایمو په ګراف کې به کمبود راولي، د جرایمو ګراف به سخت کته راسي. وګورئ جناب فرانک صاحب، سید صاحب په خارج کې به یې تکلیف بلري، اسناد بلري، خو زه فکر کوم چې د قانون د افغانستان د جزایي اجراتو قانون واضح صراحت لري. هغه څوک چې د محاکمې د لپاره راغوښتل کیږي باید 15 ورځې مخکې هغه ته جلب یا اطلاع ورکول شي او هغه حاضر شي محکمې ته، کله په غیاب کې محکمه به حکم کوي. او هغه څوک چې د افغانستان بیرون بل هیواد کې اوسېږي ولته مخکې، نو 10 ورځې مخکې د هغه لپاره اطلاع ورکول کیږي. اوس جنرال فرانک چې مریض دی یا ستونزه لري او د اهل خبره یا هغه څوک چې اهل نظر دی د افغانستان د قانون مطابق هغوی دا فیصله باندې تایید کړی دی، اسانه دی ورکړی چې د به سفرونی کی په تیاره کې یا په موټر کې او مشکل لري، نو تر هغه پورې به دا موضوع متلي کې تر څو پورې هغه څه احتیاط شي، دوی به اوري چې څه احتیاط شوی ده، وروسته د هغه نه باید محاکمې جریان پیل شي او کوم قانون چې کوم موارد پیش بینی کړي دي هغه تطبیق شي او عدالت په خوا جریان تامین شي.
بله، همینجا استاد با اجازه شما من یک سوال از سیرت صاحب دارم. سیرت صاحب، این موضوع از این که مثلا رسانه‌ای شده یعنی قبل از این که محکمه شوه بسیار زیاد سر از این مسئله بسلا تبلیغات زیاد صورت گرفت، این از لحاظ قانونی چطور است؟ برای از این که مسئله اعاده حیثیت هم است نیست، این چگونه شما بررسی میکنین رسانه‌ای شدن از این موضوع را؟
جناب نظری صاحب، قانون در این مورد کاملا صلاحیت داره که نمیتونه هیچ اداره افغانستان یا بخش عدلی و قضایی که در این مورد بدون از اینکه محاکمه علنی باشه مگر از طریق رادیو و از طریق تلویزیون و دیگه و دیگه برای خود شخص احوال یا اطلاع دادن ای غیر قانونی است. عملا کاملا ما ایره به اصطلاح که تی قانون در تضاد میدانم. برای جناب کسی که متهم باشه به علیه یک جرم، برای خانه از او از طریق وکیل گذر، از طریق پلیس، از طریق حوزه مربوطه برای از او اطلاع داده میشه. وقتی که برای جلسه کشانده میشه میای اینجا با جلساتش علنی گرفته میشه. مگر محاکمه ابتدایه نباید یا جلسه ابتدایه نباید از طریق تلویزیون رسانه‌های عمومی عامه شود. میشه که در محاکمه دو یک شخص برای زیمه شناخته شود، میشه که در مرحله سوم شخص برای زیمه شناخته شود، باز اعاده حیثیتش که امی رسانه ها که ایره به اصطلاح در مورد شخصیت از اینا صحبت کرده و ایره نهایتی متهم برای جامعه مالید کرده، امی رسانه ها نمیتونه که شخصیت از حیثیت از اونا را اعاده بکنه. با وجود موارد قانونی که قانون پیش بینی کرده نباید عمل انجام میشد تا وقتی که محاکمه علنی و محاکمه جریان میافتاد. بعدن اگر باز محاکمه بازی موارد علنی میشد او هم بعد از حکم قطعی محکمه. جناب نظری صاحب، یو چی تم پامو سی گئی به محکمه حکم اعلانول یا دیو چا دی محکومیت حکم اعلانول دا دی افغانستان دی قوانین دی مخی دا تکمیلی جزا ده. هر اغا سوک سی دی اغی پر رابطه مانی دی محکمه حکم نهایی یا قطعی سی او محکمه او خوم او غواری سا اغا باید اعلان سی در سانه دلار نومومی سی پور خلکی واری دا باید محکمه په خپل حکم کې ذکر کی چې دغه حکم د اخبار د لارې نه، د رادیو د لارې نه، تلویزیون د لارې نه تاسو نشر کی. ولو که یو څوک په قطعي حکم د محکمې باندې یا په نهایي حکم د محکمې باندې مجرم هم پیژندل شوی، خو تر څو پورې چې محکمې د هغې د نشر حکم نه کړی هیڅ مرجع صلاحیت نه لري چې د یو چا حکم نشر کی. نو په داسې حال کې هغه څوک چې د متهمیت په حالت کې قرار لري لا تر اوسه پورې باندې محکمې حکم نه ده کړی، د هغې مینه د متهم پیژندل، د هغې په رابطه باندې معلومات ورکول او د هغې شخصیت ته صدمه رسول، زه فکر کوم د افغانستان د ټولو قوانینو سره دا په تضاد کې ده او دا د افغانستان د قوانینو سره په تعارض کې ده. نه باید دا کار وشي تر څو پورې چې محکمې حکم قطعي سوی وي
او محکمه په خپل حکم کې تصریح کړی دی دا موضوع چې دغه حکم دشي نشه.
سیرت صاحب با اجازه استاد یک سوال دیگر هم بگویم، برازی که رسانه‌ای شدن ازی باید وقت شوه که در هیچ جای پیدا نشه، یعنی محکمه بگویه که آدرسش معلوم نیست، تلفنش معلوم نیست، یادم فراری است که به کجا کجا رفته، باز از او را حتی یک قسم در سطح بین‌المللی پلیس هاست که یک کارت سرخ میکشن که دنبال بکنن اعلان نمیکنه. از او خاطر این فعلا وقتی که خود آقای فهیم قویم هم پیشتر بودن به زبان آوردن، اینا خودشان گفتن که رسانه ای شده. حالا این موضوعیه که طرف ستر محکمه ای کار کرده، تا چی حد قابل تعقیب است؟ این را کی تعقیب بکنه؟ اینا را کی باید پرسان بکنن که چرا اینا را رسانه ای کردن؟ بعد از اینکه اونا فعلا خودشان تشریف ندارن، تنها من این سوال به خاطر معلومات مردم این سوال طرح کردم. بفرمایین سیرت صاحب چی میگین؟
جناب نظری صاحب، تاسو دې خبرې په تایید هر کله چې څوک فراری او هغه موږ نشو کولای چې د افغانستان هغه محدوده هغه کوم حدودات یا کوم جغرافي موقعیت چې د افغانستان د هغې د سرحدونو نه اوښتي په بل هېواد کې، موږ د انټرپول په نامه باندې پولیس لرو په نړیواله کچه باندې په یو هېواد کې د وزارت عدلیې د خوانه دا موضوع تعقیبېږي، د وزارت داخلې د خوانو بخۍ. نو کله چې یو څوک ښکاره ادرس ولري، ایمیل ولري، کور په افغانستان کې دی، په خارج کې یو سرشناس سړی من حیث د وزیر د افغانستان په کابینه کې پاتې، دغسې خلکو په رابطه باندې د هغې په رابطه معلومات ورکول او هغه رسانۍ کول، زه فکر کوم دا درسته نه ده او د افغانستان د قوانینو برخلاف ده. په هغه صورت کې جواز لري چې تر هغې پورې محکمې حکم کړی او هغه حکم قطعي شوی وی، ولو که حضوري حکم وی یا نهایي یا غیر حضوري حکم وی. بنان هر هغه چا چې دا پلټنه باید وشي، هر هغه چا چې دغه حکم په لومړي سر کې رسانۍ کړی ده، په داسې حال کې چې متهم یا هغه څوک چې مظنون دی یا شکمن دی د افغانستان د قوانینو په بنا باندې او د هغې د دوسیې یا د هغې د عمل په رابطه باندې اجراات کېږي، ځکه چې تر څو پورې محکمې حکم نه کړي او هغې په حکم کې تصریح کړي، موږ د یو چا محکومیت حتی نه شو اعلانولی. نو دا خو لا تر اوسه پورې د مظنونیت یا د متهمیت مرحله ده. په دغه حالت کې حکم اعلانول زه فکر کوم کاملا خلاف دی د افغانستان د قوانینو. هر هغه چا چې دا عمل کړی، نه تنها دا چې عدالت تامین کړی، بلکې خپله د یو جرمی عمل مرتکب شوی، هغوی باید تعقیب یاد لیست.
تشکر. سیرت صاحب، قابل یادآوری است که شنوندای محترم، استاد محترم، منظور از این برنامه ای است که امی پروسه را به مردم خوب معلومات بدیم، مردم از حق خود بفهمند که حقشان چیست، در نزد قانون چی است، وقتی که محکمه میشن چی باید شوه، خلاصه مطلب عدالت چطور تامین شوه. از او خاطر سیرت صاحب بفرمایید، صاحب جنبندی کنیم، بفرمایید صاحب.
رزو د افغانستان جزئی موارد او تک سهر رسول سره وجود مرتکب کیږي، ولو که موظف خدمات عامه یا بل څه کړي، قانون چې د اداري فساد په وړاندې باندې بحث کړی او پیشبینی کړی د افغانستان د جزا کوټ، نو قانوني موارد ورته ډیر واضح دي، ډیر سری دي. د قانون د موارد نه کچې ته موږ سرغړونه کوو، د یو چا په رابطه باندې اجراات کوو، زه فکر کوم نه تنها دا چې به موږ عدالت تامین کړي، بلکې موږ به په خپل د قانون نقض کړی. یعنی که جرم لن تعریف کو د قانون او د عمل ترمنځ تضاد یا ټکر عبارت د جرم څخه ده. قانون یو څه وی مونږ بل څه کوو، قانون یو څه نه وی مونږ هغه کار کوو. یعنی منظور دا ده چې که مونږ خپل سیاسي فعالیتونه، که مونږ خپل هغه ژبني او سمتي تعصبات په دغه سي دسیسو، په دغه سي مکارو اجراتو باندې د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولو، زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول هم نه وي. او هغه څوک چې د دغه سي مواردو سره سروکار لري، نه یوازې دا چې هغه باید محاکمه شي، بلکې د وظیفې نه، حتی د هغې د خپل د مسلک نه انفصال د مسي، د وظیفې او طرز د مسلک نه باید په هغې باندې محکمه حکم وکړي. او هغه څوک چې مرتکب د جرم د واضح د موارد د افغانستان د جزایي اجراتو قانون د 1992 کال قانون ده، تقریبا 322 یا 321 مادې لري، ټول موارد ټول پروسیجر په کې واضح ده. داخل د کشور کې څوک څنګه مجازات کیږي، د هغې اجرات څنګه پر مخ ځي، بیرون د کشور نه که څوک قرار ولري څنګه ځي، یو څوک موظف خدمات عامه یې هغه څنګه اجرا کیږي، یو څوک عادي شخصي څنګه اجرا کیږي، مجازات په کوم حالت کې عادي دي، په کوم حالت کې مشدده دي، ټول موارد د افغانستان په نافذه قوانینو کې معلوم دي. یو خبره سما د فرهنګ صاحب د خولې نه واورېدله، هغه دا ده چې دی وي چې 15 کاله دا موضوع چپه او ما پسې اوس دا موضوع راپاڅېدله. زه فکر کوم د جنایت یو عمل که موږ جنایت وګڼو، احیانا خدای مکه یو څوک مرتکب د همدغې عمل شوی چې $15 million اداري فساد باندې دغه کړي دي، او دغه د په اصطلاح باندې د دغه نه راځي دي،
مرور زمان یا بعض نور موارد قابل دی بحث کیگی و بعض استثناءات سره. نو مهم دارست من دی افغانستان قوانین تکم احکام پیشبینی کردی باید فاقیبان عمل کو.
بله آقای سمر سیرت، بسیار زیاد تشکر از شما. منعیس یک کارشناس مسائل حقوقی بسیار بی‌طرفانه فکر میکنم معلومات دادین به شنونده های محترم. ما امیدوار هستیم این برنامه عدالت و مبارزه با فساد مفید واقع شده باشه بر از اونا. استاد محترم دکتر میر محمد امین فرنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابل که سابق وزیر بازسازی و تجارت بودین، از اشتراک شما هم تشکر، و همچنان از مهمان دیگر ما که محترم قضاوت پال احمد فهیم قیوم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان هم بسیار زیاد تشکر.